ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت همچنان نمیتوانند صلح‌آمیز بودن قطعی برنامه هسته‌ای ایران را تایید کنند. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو آغاز شد. و مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا در سوئیس از سر گرفته شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در نشست شورای حکام این آژانس گفت ایران همچنان به پرسش‌ها درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ نداده و تحقیقات آژانس نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. آقای آمانو افزود که این آژانس می‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده ایران را تایید کند، اما در موقعیتی نیست که بتواند به روشنی اعلام کند که ایران مواد و فعالیت‌های هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و تمامی برنامه‌اش صلح‌آمیز است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه به مدت یک هفته در وین آغاز شد. مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی هم ابراز نگرانی کرد. 28مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این نشست از 2 تا 27 مارس، 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در گروه‌های کاری بحث می‌شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل درباره کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. در جریان این نشست از جمله پیشنویس 2 قطعنامه درباره همکاری ایران با جامعه جهانی درباره حقوق بشر و تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم به رأی گذاشته می شود. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، هم امروز در آغاز نشست شورای حقوق بشر سخنرانی کردند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در مونترو سوئیس از سر گرفته می شود. مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن و هیئت‌های دو کشور از ظهر دوشنبه در مونترو آغاز شد. هلگا اشمیت نیز از سوی اتحادیه اروپا در این جلسات حضور دارد. جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه ایران و آمریکا، هم عصر امروز به طور دو جانبه در مونترو گفتگو می کنند. آقای ظریف از ژنو وارد مونترو شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، با موافقت دادستان تهران به مرخصی آمده. آقای رحیمی هنوز چند روزی نیست که به خاطر محکومیت سنگین در زندان اوین است که خیلی زود با مرخصی یک هفته‌ای او موافقت شده. بیشتر بشنوید از وحید پورستاد.
هنوز چند روزی از زندانی شدن محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، نمی‌گذرد که دادستانی تهران اعلام کرد به علت بیماری لاعلاج و طولانی مدت همسر آقای رحیمی که در بیمارستان به سر می‌برد، با درخواست مرخصی یک هفته او موافقت می‌شود. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، به تام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از 5 سال زندان و 3 میلیارد و 200 میلیون تومان جزای نقدی و رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. آقای رحیمی پس از ابلاغ حکم روز 26 بهمن ماه راهی زندان اوین شد. غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، اعطای این مرخصی را غیر قانونی می‌داند.
بر اساس اصلاحیه‌ای که در آیین‌نامه امور زندان‌ها در تاریخ 21/2/1389 به وسیله رئیس قوه قضایی آقای لاریجانی صورت گرفته، ماده 213 آیین‌نامه امور زندان‌ها اصلاح شده و مواردی که بیماری همسر سبب دریافت مرخصی اضطراری میشه حذف شده. بنابراین اساساً خلاف قانون بوده دادن این مرخصی به آقای رحیمی، و مهمتر این که دادن چنین مرخصی نقض غرض نگهداری زندانی در زندان و ایجاد محدودیت و اعمال مجازات هست. چرا؟ چون آقای رحیمی به فاصله 10 روز قبل همسرش را دیدار داشته و ضرورتی نداره برای کسی که بیماریش ناگهانی رخ نداده چنین مرخصی به اون اعطا بشه. به فرض که ضرورت داشت ایشون در بیمارستان همسرش را ملاقات کنه، میتونه تحت حفظ مأمورین به بیمارستان مراجعه کنه، همسرش رو ملاقات کنه و برگرده بلافاصله به زندان. و این نقض غرض نگهداری زندانی است، به خصوص که در همین ماده 214 مورد اشاره استناد میشه که حداقل در چنین مواردی مثل محکومیت آقای رحیمی ایشون باید یک ششم از ایام زندانش رو تحمل کرده باشه تا مرخصی بگیره.
اعطای مرخصی زودهنگام به محمد رضا رحیمی با وجود حکم سنگینی که دارد، در حالی است که در سالهای اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند و بسیاری از آنها ماها و حتی چند سال است که به مرخصی نیامدند و دادستانی تهران با مرخصی آنها موافقت نمی‌کند. غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، این مسئله را یکی از تناقضات رفتاری قوه قضاییه می‌داند.
عمده زندانیان سیاسی متاسفانه این ارتباط هم به صورت قطع ملاقات هم به صورت قطع مرخصی ها باش مواجه بودند، نه به عنوان اینکه این استحقاق را دارن یا ندارن، بلکه به عنوان اینکه از این طریق مورد مجازات مضاعف واقع میشن. و این یک با مدعوایی که هست البته نادرسته، اگرچه در این حال ما با این ایراد قانونگذاری هم و ایراد تدوین آیین‌نامه هم مواجه هستیم که آیین‌نامه اصلاحی قانون عمر زندان ها مرخصی را حق نمیدونه و امتیاز میدونه. دونستن این به عنوان یک امتیاز به نظر من با اون چیزی که در صدر آیین‌نامه میاد در تناقض هست. هیچ درخواستی از هیچ زندانی معمولی در کمتر از دو هفته در شورای طبقه‌بندی هیچ کدام از زندانی ایران مورد بررسی قرار نمیگیره.
مرخصی محمد رضا رحیمی روز یکشنبه سوژه طنز برخی از روزنامه‌ها شد، تا جایی که روزنامه جهان صنعت به طنز نوشت اگر آقای رحیمی به این نتیجه برسد که به مرخصی نیاز دارد، به او مرخصی استنتاجی تعلق خواهد گرفت و اگر آقای رحیمی برای مرخصی رفتن دلیل قانع کننده‌ای بیاورد، ایشان می‌تواند از مرخصی استدلالی استفاده کند.
ایده پروستاد گزارش می‌داد. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به بیماری قلبی پدرش که هر روز در زندان شکل حادتری به خود میگیرد، از دستگاه قضایی ایران انتقاد کرده که چرا بعد از گذشت 3.5 سال از حبس پدرش تا کنون نه به او مرخصی داده شده و نه اجازه درمان. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در شهریور سال 90 به تام تبلیغ و اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ، ابتدا به 18 و سپس به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. این وکیل زندانی در 3.5 سال اخیر به گفته دخترش مائده سلطانی همواره از بیماری‌های گوارشی، قلبی و نوسان فشار خون رنج برده و فعالیت‌های بیوقفه مادرش در تهران هم برای گرفتن اجازه مرخصی درمانی برای پدرش عبدالفتاح سلطانی تا کنون نتیجه‌ای به دنبال نداشته. مائده سلطانی:
مرخصی به پدر من تا به حال 1 ساعت هم ندادن بعد از 3.5 سال. 2.5 سال پیش بود که پدر من رو به بیمارستان آوردن برای بیماری گوارشی. الان مسئله قلب داره پدر من و همین دیروز وقت بیمارستان داشت برای یک اسکن قلب که مادرم براشون وقت گرفته بودن، ولی دوباره انتقال ندادن و این اتفاق مکررن هر چند هفته یه بار تکرار میشه. یعنی مادر من مدام در راه دادستانی و بیمارستان هست که برای پدرم وقت میگیرن که پدر من رو به بیمارستان انتقال بدن. خبری اومد که معاون دولت آقای احمدی نژاد، آقای رحیمی، بعد از 2 هفته حبس در زندان اوین 1 هفته مرخصی گرفتن به دلیل بیماری که خانمشون داشتن. خوشحالیم که ایشون مرخصی گرفتن، اما مسئله اینه که چرا تبعیض میذارن به زندانیان؟ چرا مثلا زندانیان سیاسی مثل پدر من یا آقای سیف‌زاده که در حبس هستن حتی 1 ساعت مرخصی هم وجود نداشته؟ زندانیانی داریم که مادرشون تصادف کرده بود، مثل آقای محسن قشقایی یا آقای رسول بوداغی که مادرشون فوت کرده بود. حتی این افراد اجازه مرخصی نداشتن که توی مراسم فوت خانواده هاشون شرکت بکنن. خب این نشون میده که چقدر تبعیض وجود داره برای یه حقی که باید برای همشون وجود داشته باشه.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از جمله متهمان اصلی پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران است و با رأی دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز زندان، پرداخت 2.850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان هم جزای نقدی محکوم شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه که شنیدید گفتگویی بود با فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی.
گزارش این هفته کارنامه به تشدید برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه‌های ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز شنبه 9 اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستاران شد تا شبه نظامیان کرد در این کشور سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و با ترکیه صلح کنند. فهیمه خضری‌دری در گفتگو با هومن سیدی، تحلیلگر آشنا به مسائل کردستان، درباره جزئیات و شرایط تحقق این صلح بعد از جنگ و درگیری 30 ساله پرسیده است.
این تحول جدید در راستای همین پیام تاریخی دو سال پیش آقای اوجالان بود که اون زمان هم گفته بودند که سلاح‌ها رو خاموش کنن و PKK هم به این قول متعهد موند و در دو سال گذشته راستای تحولات به نحوی بوده که در موقعیت PKK در جایگاه بهتری در مقایسه با دو سال پیش هست. به نظر من شرایط مساعد هست که یک مرتبه بیشتر هم به مرحله صلح نزدیکتر بشن.
خب آقای اوجالان، از سال 1999 خودشون در زندان هستن. آقای سیدی، شما فکر میکنید که تقاضایی که ایشون از مبارزان کرد میکنن تا چه حد بین جمعیتی که به هر حال 30 سال هست دارن این درگیری های مسلحانه رو پیش میبرن پذیرفته بشه؟
ببین، پیام دو سال پیش ایشون هم پذیرفته شد. PKK به اون اهدافی که میخواست از طریق مبارزه مسلحانه برسه تقریبا رسیده بود. در دو سال پیش به عنوان یک بازیگر مهم منطقه و در ترکیه مطرح شده بود. تحولات دو سال گذشته هم در داخل ترکیه و همچنین در کردستان سوریه در راستای منافع اونها بوده. این در واقع این دو سالی که اونها مبارزه مسلحانه نکردند در عرصه‌ها و جغرافیاهای دیگری فعال بودند. به نظر من الان هم شرایط مساعده که یک مرحله هم بیشتر برند، به شرط آنکه همونطوری که عرض کردم در طرف مقابلم این شواهدی که هست جدی بشه و دولت آنکارا هم برای حل مسئله پا پیش بذاره.
آقای اوجالان در بین صحبت‌هاشون همینطور تقاضا کردن برای یک کنفرانس ویژه در بهار که تصمیم‌های استراتژیک در این کنفرانس گرفته بشه. به نظرتون آقای سیدی این کنفرانس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
این کنفرانس یا کنگره معمولاً هر یک دو سال یک بار توسط PKK برگزار میشه که آخرین تحولات رو ارزیابی کنند و به نظر من طبعاً اگر قرار باشه که تصمیم بزرگی گرفته بشه، تصمیمی نخواهد بود که توسط یک نفر به عنوان رهبر یا یک شورای رهبری گرفته بشه. تصمیمی که باید در کنگره وسیع یا کنفرانس وسیع اتخاذ بشه برای اینکه میزان مشروعیت بیشتری داشته باشه و تصمیم بیرون آمده از اون اجتماع، از اون کنفرانس، تصمیمی باشه که رأی طیف وسیعی از بدنه و رهبری PKK رو شامل بشه. به نظر من برای همچو تصمیم بزرگی برگزاری همچو کنفرانسی ضروریه.
و اشاره کردید در صحبتاتون به طرف مقابل. طرف مقابل در این بحث دولت ترکیه هست که البته استقبال هم کرده از بیانیه آقای اوجالان، ولی فکر میکنید که دقیقاً چه موضعی بگیره و چقدر موافقت بکنه با پیشنهادهایی که ممکن هست مبارزان کرد ارائه بدن؟
ببینید، در دو سال گذشته برخلاف جبهه کردها که اونا جایگاهشون بهتر شده، دولت ترکیه اون جایگاه بسیار قوی چند سال پیش رو نداشته. متحد استراتژیک خودش رو در مصر از دست داد. بلند پروازی‌هاش در سوریه به بنبست خورده. سیاست‌های نئو عثمانی شکست خورده. از اون سو در داخل خود، نه فقط با ارتش بلکه در جبهه اسلامی‌های ترکیه هم بین فتح الله گولن و آقای اردوغان اختلافات شدیدی صورت گرفت. تحولات میدان تقسیم استانبول، همه آنچه که در دو سال گذشته روی داده، ترکیه رو در جایگاه ناخوشایندی از نظر دولت مرکزی قرار داده. به همین دلایل من تصور میکنم که دولت مرکزی هم دنبال یک موفقیت و نمیخواد شرایط کنی روی ادامه بده. حل مسئله کرد میتونه یک موفقیت بزرگ در کارنامه دولت کنونی ترکیه باشه.
گفتگوی هومن سیدی، تحلیلگر آشنا به مسائل کردستان، درباره جزئیات و شرایط تحقق این صلح بعد از جنگ و درگیری 30 ساله در ترکیه بود با همکارم فهیمه خضر حیدری. 18:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.